اقساط
همه جوره داره برا
دریافت وام و مستمری
با بیمه زندگی کیفشو میبری
خرید بیمه های درمان
ثبت هزینه هاشم آسان
دیدار سریع و سودمند امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع برای آیندت دیدار
از پخش شبکه‌ی رادیویی فرهنگ با شما هستیم دوستان عزیز و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه برداشت 43 ویژه 43مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر که این برنامه رو همکاران بنده از محل برج میلاد به صورت زنده و مستقیم از شبکه‌ی رادیویی فرهنگ تقدیم شما میکنن تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید
برداشت 43 ویژه برنامه 43مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ
به نام خالق هنر آفرین عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ به ویژه علاقه‌مندان به پرده نقره خیال یعنی سینما هنر هفتم امروز هم با افتخار میزبان شما این برداشت 43 ویژه جشنواره فیلم فجر دوره 43 رو تقدیم لحظه های شما میکنیم از خانه جشنواره محل تجمع اهالی رسانه کسانی که دغدغه فیلم و پرداخت به مؤلفه های بسیار بسیار ارزشمند در جامعه رو دارن که تبدیل میشه به یک قالب رسانه‌ای و قطعاً ابزار رسانه‌ای میتونه ابزاری قدرتمند باشه برای تبیین ارزش‌ها و انتقال مفاهیم زندگی به ویژه به نسل جوان. لطفاً شنونده برنامه ما باشید تا حوالی ساعت 17. هفتمین روز از جشنواره فیلم فجر رو پشت سر می‌ذاریم در حالی که در جدول نمایش‌ها در نوبت اول فیلم موسی کلیم الله از ساخته های ابراهیم حاتمی کیا به نمایش درآمد. فیلمی بود که خب صحبت های زیادی دربارش میان صاحب نظران و منتقدان بود و همه منتظر بودن که اون رو بر پرده سینما ببینن. فیلم بعدی بازی رو بکش و فیلم صدام که در این نوبتی که در خدمت شما هستیم قرار هست که اکران بشه و فیلم آخر هم فیلم تاکسی درمی هست که در واقع قرار هست که به نمایش در بیاد و ما سعی میکنیم که با منتقدان، صاحب نظران و مهمانان امروز خانه رسانه با شما صحبت بکنیم و ببینیم که نظرشون راجع به آثاری که تابکنون به نمایش در آمده چیست و درباره کیفیت و کمیت آثار هم به گفتگو بنشینیم. بریم به سراغ گزارشگر برنامه هادی اسدی که در بخش دیگری از برج میلاد آماده هستند تا با شما شنوندگانی خوب همراه باشند. سلام و درود بفرمایید لطفا.
خیلی ممنونم. به نام تنها کارگردان جهان من هم سلام میکنم به شما خانم خواجه نصیر و همه شنوندگان همراه، علاقمندان و دوستداران هنر و همه اونهایی که این روزها داغ و داغ از طریق رادیو فرهنگ اخبار رو رصد میکنند و ما هم در تلاش هستیم تا لحظه به لحظه اونها رو در جریان بذاریم. اتفاقاتی که در این رویداد بزرگ سینمای کشور میفته، 43مین جشنواره فیلم فجر که تا به امروز خدا رو شکر شاهد اتفاقات بسیار خوبی بودیم، امروز هم در کنار عزیزان هستیم، اصحاب رسانه و هنرمندانی که با ما گفتگو میکنند و در فواصل خدمتتون خواهم رسید. فعلا با عزت.
درود بر شما، خیلی متشکریم، با شما در ارتباط خواهیم بود. خب اما ما طبق روال روزهای گذشته بخشی رو در برنامه به پژوهش اختصاص دادیم، امری که به نظر میرسه این روزها بسیار ضرورت اون احساس میشه در میان اهالی رسانه در حوزه‌های مختلف، در حوزه‌های در واقع زمینه‌های علمی، زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، جامعه شناسی و در همه ابعاد اگر ما در واقع بخوایم که حرکت‌های درست و سازنده انجام بدیم قطعاً احتیاج داریم که در واقع پژوهش‌های کامل و جامع و مفصلی در این زمینه انجام بشه، بیش در حوزه تولید آثار سینمایی که چند سالیست به این مقوله مهم توجه شده و قطعاً این توجه میتونه بسیار تأثیرگذار باشه در جهت ساخت تولیداتی که هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی استانداردها و معیارها و شاخصه های مورد نظر رو دارن. طبق روال همیشه دکتر امین جواهری هم که در این حوزه بسیار فعالیت کردن و دغدغه‌مند هستن در برنامه ما حضور پیدا کردن. دکتر جواهری سلام، عرض ادب، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت شما، شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و همچنین عوامل محترم که زحمت میکشن تا این برنامه خوب تولید بشه، در خدمت هستم.
درود بر شما. ای دکتر جواهری، خب چند سالیست که ما توجه میکنیم به مقوله پژوهش در سینمای ایران، اما لازمه در واقع تحقیقاتی که منتج بشه به شاخصه هایی که مورد نظر ما پژوهشگران و اهالی تولید فیلم و دستاندرکان تولید فیلم هست، این که یک واکاوی جامع و کامل و مبسوط داشته باشیم در سبقه تاریخی سینما، یعنی در واقع ما بپرزیم به آنچه که در سینمای کشورمون حداقل در دو دهه قبل اتفاق افتاده و شاید هم سه دهه و ببینیم که چه معیارها و شاخصه ها و مؤلفه هایی بیشتر مد نظر فیلمساز ها بوده که حالا با توجه به فرایند هایی که اتفاق افتاده و تغییر نسل ما باید آنچه مؤلفه های در نظر بگیریم در گونه اجتماعی که بسیار بسیار ابزار قدرتمندی است در جهت تبیین ارزش ها به ویژه برای نسل جوان و نوجوان.
خواهش میکنم. من اول ابتدا دو نکته بگم. نکته اول این که امروز شور و حال جشنواره خیلی بالاست، اتفاق خوشایندیه، اهالی رسانه، فرهنگ، هنر، مخاطبین امروز این دو سه روز سالن با جمعیت بالا و این بله. شور و نشاط رو توی جشنواره میشه دید و درسته. این خیلی جای امیدواری داره بله. و جای خوشحالی هم داره که انقدر پویا بخواد جشنواره برگزار بشه و امیدوارم که سالهای بعد هم بخواد همین اتفاق بیفته. نکته دوم این بود که خانم دکتر، ما چند روزی بود که در مورد پژوهش صحبت میکردیم، یک جلسه با دبیر در واقع جشنواره داشتیم و آقای شاه‌سواری عزیز یک نکته رو در واقع مطرح میکردم و این نکته این بود که در واقع اگر بشه پژوهش هنرمندانه شکل بگیره. یکی از اتفاقهایی که داره این سالها میفته این بود که یک پیوندی بین پژوهش و بچه های سینما اتفاق نمیفته. شاید یک بخشش هم ضعفش برمیگرده به بچه های پژوهش، یعنی در واقع باید خود همین پژوهش رو واکاوی قرار بدیم که چرا پژوهش نمیاد در صدر در واقع کارهای سینمایی قرار بگیره و خود واکاوی پژوهشگران یک مسئله مهمی هستش بله. که دبیر جشنواره امسال از ما خواسته که پژوهش هنرمندانه ای انجام بدیم، پژوهش بشه که هم علمی باشه هم به شکلی باشه که تو عرصه هنر مخاطب رو به خودش جذب کنه.
متفاوته این پژوهش، هم علمی هم هنرمندانه. آره، از دو منظر باید مورد بررسی
امسال دبیر جشنواره این خواسته رو داشته و خیلی هم تاکید داشته که نه ماهیت علمیش رو از دست بده نه اون حالت همیشگی که شاید در واقع به یک نتیجه به فرم برسیم بله. تو خود پژوهشه بله. که بتونیم در واقع یک پژوهش داشته باشیم که هنرمندها جذب بشن، استقبال کنن از این پژوهش، از این آمارها، از این فرایندی که اتفاق میفته.
یک پژوهش کاربردی باشه دقیقاً.
بله، کاربردی
در مقوله تولید هم کارآمد باشه.
یه بخش کاربردی اینه که ما خودمون باید واکاوی کنیم که چرا پژوهش ها جای خودش رو نمیگیره، که امسال خود پژوهش رو هم واکاوی میکنیم.
درسته.
که این پژوهش که انجام میشه ضعف‌هاش کجا، نقطه قوت‌هاش کجاست که برای سال بعد بتونیم در واقع بهتر از امسال حتی حضور پیدا کنیم و ببینیم که بازخورد پژوهش امسال چه اتفاقی میفته و اگر بشه بعد از جشنواره نشستی حتی با شما و اهالی رسانه داشته باشیم و تمام خروجی های فیلم های جشنواره رو بررسی کنیم و واکاوی کنیم.
این نکته خیلی خوبی آقای دکتر اشاره کردین. خب به هر حال پژوهش ها انجام میشه، شما در بخش پژوهش جشنواره دو سه سالی است که کار خودتون دارین انجام میدین، اما اینکه در واقع چه بسامدی خواهد داشت بعد از اینکه این جشنواره تموم شد تا جشنواره سال آینده، چقدر این نتایج و آورده های پژوهش به کار برده میشه در تولیدات سال آینده، این هم قطعا من فکر میکنم کار شما تازه بعد از پایان جشنواره شروع بشه، اینکه بررسی کاربرد پژوهش ها در امر تولید فیلم بپردازین. الان در فیلم هایی که شما میبینید در بین عوامل فیلم معمولا افرادی هستن که به عنوان پژوهشگر فیلمنامه یا مشاور فیلمنامه در کنار فیلمساز یا فیلمنامه نویس قرار میگیرن. به نظر شما چقدر در این سالهای اخیر توجه شده به این شاخص ها؟
چقدر توجه شده یا نشده رو نمیتونیم در واقع خیلی دقیق و شفاف صحبت کنیم، اما من حداقل ما بچه های پژوهش و چون خودم هم یه بخشم برمیگرده به بخش فیلمسازی و دغدغه پژوهش در فیلمسازی رو دارم، امید رو ما آغاز کردیم، همین که حرکت کردیم برای ما یک در واقع امیدی است که پژوهش رو در واقع جدی تر کنیم. پژوهش وجود داشت سالها.
من میخوام از منظر یک فیلمساز شما به این بپرسم، چون خودتون فیلمساز هم هستین، چقدر براتون پژوهش تو تولید کارتون
مهمه؟ من از منظر رسانه میخوام نگاه کنم. فیلمساز خیلی مهمه، رسانه در مورد چی میخواد بگه. مدیر خیلی مهمه، رسانه در مورد چی میخواد بگه. رصد میکنه تمام دغدغه ها و مطالبات رسانه رو، میاد مو به مو انجام میده.
درسته.
من یادم چند روز پیش اینجا مدیریت میگفت آقا کیفیت غذاها رو ببریم بالا، رسانه ها معترض میشه، نمیتونیم پیش رسانه ها جوابگو باشیم.
بله.
این مطالبه ای که رسانه ها در مورد مباحث مختلف بله. میکنن، در مورد پژوهش این مطالبه رو نمیکنن. من ندیدم رسانه ها مدیر رو به چالش پژوهشی بکشونن، فیلمساز رو به چالش پژوهشی بکشونن.
خب باید فرهنگ سازی بشه دیگه.
یه بخشش برمیگرده به پژوهشگرا، یه بخشش بله. برمیگرده به شما رسانه. حتی من از شما رسانه چالش خود ما پژوهشگرا رو هم انتظار دارم که ما پاسخگو باشیم که چی رو پژوهش کردیم.
بله.
اگر خروجی نداریم ما هم مورد نقد قرار بگیریم.
درسته.
چون نقد از امید میاد، ما امید به آینده داریم که انقدر حساسیت به خرج میدیم برای در واقع نقد برای واکاوی، و ما باید توقعمون رو از همه چیز ببریم بالا.
بله.
و برای همین امسال هم ما پژوهش رو جدی در نظر گرفتیم که ببینیم خروجی این پژوهش چیه و اگر ببینیم خروجی نداشته خودمون رو در واقع واکاوی میکنیم که چرا خروجی نداشته.
بله.
اما یه نکته خوبی اشاره کردی، من در حد مثلا یک دقیقه بخوام یه توضیح بدم، دهه های قبل با امسال هم مقایسه کنیم متوجه میشیم که پژوهش اهمیت داره، چون بازتاب اون دهه در فیلمساز و در درونش اتفاق میفته که اون مسائل در واقع بازنمایی میشه. ما اگر بخوایم گذرا نگاهی داشته باشیم، به فرض مثال در دهه 60 بازنمایی هایی که در سینما اتفاق افتاده به حاشیه رفتن خانواده رو مسئله بود، مسئله قاچاق مواد مخدر بود، ترسیم بسیار حاشیه‌ای از مسائل طبقه متوسط نوگرا بود. این بازتاب ها اون موقع اتفاق می افتاد و بازنمایی. میایم دهه 70 میبینیم مسائل زنان در عصر سازندگی بسیار مهم بود، این فیلم ها در واقع به نمایش میام. مسائل زنان در عصر اصلاحات اول که مباحث این شکلی در واقع خیلی بولد شد. وقتی رفتیم به دهه 80 مسائل خانواده در طبقه متوسط مثل طلاق، خیانت، اعتیاد، اینها بیشترین در واقع بازنمایی هایی شد. تقدس زدایی، بعضی ارزش ها، آسیب زدایی، این اتفاقات در دهه 80 که داشت اتفاق. دهه 90 رو میایم بررسی میکنیم، تفکر مسائل اجتماعی، فقر.
بله
خیلی الان که داشت شرایط اقتصادی در حد فقر میاد در واقع اینجا بازتاب میشه. و خب امسال ما مباحث مختلفی رو در نظر داریم که امروز هم فیلم در واقع آقای حاتمی کیا که بررسی میکنیم، دقیقاً آقای حاتمی کیا یک فردیه که بسیار بلده در فیلمساش گفتمان سازی کنه، گفتمان سنت که توش اسلام هستش. اگر بخوایم فیلم موسا رو در نظر بگیریم، یک حرف داره، بیشتر از یک حرف نداره و تمام گفتمان سنت هم بر پایه اینه. گفتمان لیبرال مقابل گفتمان سنت قرار میگیره. لیبرال فلسفه جنسش از شک و تردید میاد، سنت و اسلام جنسش از ایمان میاد.
بله.
وقتی اونجا مادر میخواد فرزند رو در رود نیل بذاره، از همون ایمانی میاد که مسلمانان شیعه نسبت به تفکرات غربی از ایمان در واقع برپایه هستن. این همون نقطه‌ای هستش که فیلم موسا در واقع داره به ما به نمایش میذاره.
درسته، بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم. قطعا الان در واقع رنگ اون شاخص ها و اهم و غیر اهم بودن اونها تغییر پیدا کرده و این پژوهشی که نتایجش رو گفتیم فکر کنم میتونه کارآمد باشه. حالا ما سعی میکنیم تا پایان جشنواره در خدمت شما باشیم و ببینیم که باز از چه مناظر متفاوتی ما میتونیم مورد بررسی قرار بدیم آنچه که به عنوان در واقع نقصان در حوزه پژوهش ما، در حوزه فیلمسازی ما، در دیدگاه فیلمساز ما و همینطور مخاطب رو هم باید در واقع واکاوی، مورد واکاوی قرار بدیم. مخاطب ما چه نیازهایی داره، چگونه ارتباط میگیره با آنچه که قرار هست براش به نمایش در بیاد، و به نظر میرسه که اگر در چند سو و از چند دیدگاه متفاوت این رو مورد بررسی قرار بدیم میتونیم به نتایج بسیار درخشانی برسیم که امیدواریم تمام این تلاش ها منتج بشه به در واقع انتقال پیام درست به مخاطب، که هدف هر رسانه‌ای هم انتقال پیام به درستی به مخاطب هست. خیلی متشکرم از شما جواهر بزرگوار.
فردا اگر بشه ما راجع به هویت سازی و اینکه چقدر سینمای ایران توان هویت سازی داره که مسائل مهمی هستش،
با استفاده از قهرمان‌های ملی وطنی و
در مورد این حتما اگر وقت بشه صحبت می‌کنیم.
درود بر شما،
ممنونم از
خیلی متشکرم. برقرار باشید، دستتون بخیر، خدا حافظتون.
سر شام گریه نکنید، غذا رو به مردم زهر نکنید، سماور بزرگ و استکان نردیکی هم به قدر کفایت دارید، را نیفتین دوره در همسایه پیزر بزرگ، آبروداری کنین بچه ها، نه با اسراف، با آتا، سفره از صفای میزبان خورن میشه، نه از مرسع کنون، حرمت زنیت مادرتون رو حفظ کنید. محمد ابراهیم، خیلی ریز نکن مادر، اون وقت میگن خورشتشون فقط لپه داره و پیاز دار.
دعات بخونم تنه را پهنه میکنم میکنم تو ملاجشون اینو.
میمونه یه حلوا، هدیه صاحبان عزا به اهل قبور. این تنها شیرینی ضیافت مرگ، عطر و طعمش دعاست. روغن خوبم تو خونه داریم، زعفرونم هست، اما چربی و شیرینی ملاک نیست. این حرمتیه که زنده ها به مرده هاشون میذارن. اجرشم نزول صلوات و حمد و قلب و بلاست. فقط دل با پس آردم، خاطر جمع نیستم، میترسم مونده باشه.
آرده هشتر خون میخرم بعد فردا الو حلوا میپزم تر حلوا.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم. 16:19 و در ادامه برداشت 43 رو تقدیم لحظه های شما میکنیم. اما بخشی از فیلم مادر از ساختهای زنده یاد علی حاتمی که یکی از آثار ماندگار سینمای ایران هست و بیان کننده ارزش های خانواده ایرانی و جایگاه رفیع مادران در ساختار خانواده هست رو با هم شنیدیم. خب تصویری از زنده یاد خانم رقیه چهره‌آزاد هم در پوستر و در واقع تصاویری که در خانه جشنواره در برج میلاد در جای جای اون به چشم میخوره ما رو به یاد خاطراتی میندازه که از دیدن اون فیلم در ذهن همه ما حک شده، فیلمی که خیلی از ما با اون خاطره داریم. اما در خدمت جناب آقای حسن لطفی هستیم، منتقد و پژوهشگر. عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. امیدوارم که تنتون سالم و دلتون شاد باشه.
درود بر شما، سلامت باشید. خدمت شما عرض کنم که خب امسال در جدول نمایش کارها آثاری رو دیدیم که در باره موضوعات مختلف ساخته شده. مثل سال گذشته فقط ما پورتنگاری چهره نگاری زیاد نداشتیم، داشتیم، ولی خب این تقسیم موضوعات
بله.
به نظر میرسه که هر گونه مخاطب و هر سلیقه‌ای رو تا حدی حالا راضی بکنه. کاری نداریم به شاخصه‌های کیفی فیلم که حالا چقدر تونسته مخاطب خودش و یا حتی منتقد رو راضی بکنه. بله. اما امروز هم دو فیلم تا این لحظه به نمایش درآمده، فیلم موسا کلیم‌الله از ساخته آقای حاتمی کیا و بازی رو بکش. درباره این دو فیلمی که شما در واقع دیدید اگر نظری نقدی دارید بفرمایید که ما بشنویم. بله.
خدمتتون عرض کنم که این تنوعی که ازش صحبت می‌کنید خب ضرورت سینماست به خاطر جذب مخاطب و اتفاق خوبیه، ولی من احساس میکنم که تا رسیدن به یک نقطه‌ای که بتونیم بیننده رو بیشتر راضی بکنیم فاصله داریم و کیفیت و میشه گفتش که یه جورای ساختار قدرتمند و جذابیت باید به این تنوع اضافه بشه که بخشی از فیلم ها من احساس میکنم که این ویژگی ها رو نداشت. اما درباره فیلم آقای ابراهیم حاتمی کیا، فیلمسازی که سابقه خوبی داره و نشون داده در نوع خاصی از سینما، مقصد سینمایی که اجتماعی ملودرام باشه، موفق بوده و هستش. من احساس میکنم که ساخت فیلم موسا کلیم‌الله براش یک تجربه تازه هست، ولی به نظرم ریسک بزرگی کرده، چون قاعدتا فیلمی مثل موسا کلیم‌الله و انتخاب یک مقطعی از زندگی یک پیامبر که همه ازش اطلاع دارن یک بخشی از مسائل درام رو تعلیق رو تحت شعاع قرار میده و احساس میکنم که ابراهیم حاتمی کیا میتونه چیکار بکنه، داستان رو با حاشیه جذابتری دنبال بکنه. یعنی شما وقتی که ما میبینیم تمرکز رو روی تعلیق، روی ایجاد حس انتظار، روی وقایعی گذاشته که من بیننده ازش اطلاع دارم،
درسته،
قاعدتا ریسک بزرگیه. من الان قطعی نمیتونم بگم که این تعلیق به وجود نیومده، چون وقتی که تماشاگرها برن توی سینما فیلم رو ببینن اون موقع مشخص میشه که ابراهیم حاتمی کیا درست عمل کرده یا درست عمل نکرده. البته خود من به شخصه احساس میکنم که سینمای حاتمی کیا همون سینمایی که آژانس شیشه‌ای رو با قدرت ساخت.
اگه برگرده به
سینما نمیخوام بگم که یک فیلمساز یک نوع سینما رو دنبال کنه بهتره، ولی تو یک نوع از سینما قاعدتا قدرت بیشتری داره. ولی موسا از یک نظر برای من جالب بود، اون جلوه های بصری. میدونید سینمای دنیا حرکت کرده به سمت این که بتونه با استفاده از امکانات روز فیلم ها رو کم هزینه تر و واقعی تر بسازه و توی سینمای ما سالهای نسبتا کمی هست که این اتفاق افتاده. حالا توی زمینه دفاع مقدس یه جور، توی زمینه تاریخی یک جور دیگه، و فیلم موسا به نظر من این اتفاق توش پررنگتر افتاده.
بله اتفاقا نقطه عطف فیلم موسا کلیم الله همین بود، در جلبه های بصری و استفاده از هوش مصنوعی در حوزه فیلمسازی، که شاید خیلی از صاحب نظران یا منتقدان، کسانی که به انتظار بودن تا این فیلم رو ببینن، بیشتر در واقع به اون وجه و به اون منظرش هم توجهی بیشتر داشتن.
میشه به تیم در واقع کننده این کار دستمریزاد گفت، ولی یک مسئله وجود داره. من فیلم رو وقتی داشتم میدیدم، دیدم که توی بخش های مختلف انگار که این کارکرد متفاوته.
درست.
یک جایی به نظر میرسید که ضعیفه، یک جایی به نظر میرسید که خیلی خوب و قوی شده، و اون مکان، اون موقعیت، اون شرایط خیلی درست در اومده. این که درست در اومده، پس امکانش رو ما داریم. چرا یک بخشش ضعیف در اومده؟ این نکته‌ای که حالا توی فیلم موسا کلیم الله نمیشه برطرفش کرد، ولی قاعدتا ما در آینده از این نوع ویژگی توی سینمامون، چه از هوش مصنوعی چه از جلوه‌های بصری، استفاده بیشتری خواهیم کرد، و بهتره که بریم به سمت اون وجه قدرتمند اثر و ازش استفاده بکنیم. من اگر اجازه بدید از این بس بگذرم، چون یک نکته رو خیلی دوست دارم راجع به صحبت بکنم، راجع به فیلم بازی را بکش.
بله.
و یک فیلمی که دیشب دیدیم به اسم رکسانا. من احساس میکنم در ادامه صحبت‌های دوستمون که راجع به امید صحبت میکرد، یک ایراد بزرگ این دوتا فیلم داره.
بله.
که شاید توی بازی را بکش رو خواسته باشم برجسته تر راجع به صحبت بکنم، میتونیم بهش اشاره کنیم. ببینید این فیلم ها فیلم هایی هستند که خب یک دغدغه اجتماعی رو دارن بیان میکنن، ولی پایان در واقع شکست قهرمان بدون اینکه روزنه امیدی رو بذاره. من دیدم دوستی که قبل از من صحبت میکرد راجع به امید به درستی صحبت میکرد.
بله.
من به عنوان فیلمساز نمیتونم شرایط رو طوری جلوه بدم که بیننده‌ای که داره فیلم رو میبینه این تصور توی ذهنش بیاد که سیاهی موندگاره. نه، باید پس بزنی و قهرمان.
بله.
میتونه این کارو بکنه. امید ساز
باشی. بله. به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. خب حالا ما در گونه های مختلفی هم تو که جناب علی هم درست اشاره کردن، امسال فیلم داشتیم از جمله حوزه در واقع کمدی و فیلم های فانتزی. فیلم بازی رو بکش کمی هم در واقع این تم فانتزی
یه اشکالی نداره. میدونید نقد، خب باز تو صحبت دوست قبلی هم بود.
بله.
اتفاق خیلی خوبیه که میتونه اگر موزلاتی وجود داره باعث سازندگی بشه، ولی به شرط این که منجر بشه به امید.
بله.
و این امید رو بتونه به مخاطب خودش منتقل
بکنه. دقیقاً. رسانه و سینما ابزار بسیار مهمی است جهت تجلی امید، و واقعا میتونن فیلمسازان از این مؤلفه‌ها به خوبی و درست استفاده کنن. ما امیدواریم که آینده درخشانتر در واقع پیش بیاد و در پیش رو باشه برای سینما.
بله.
چون مهمان قبلیمون در حوزه پژوهش کار میکنن، و خب پژوهشی که تازه راه افتاده در حوزه سینما قطعا میتونه کاربردی بشه. هر وقت کاربردی بشه آثار کیفیت بیشتری رو خواهند داشت.
یک نکته دیگه که تو این جشنواره هست و خیلی امیدوار کننده است اینه که نسل جدیدی داره وارد سینما میشه.
بله.
صداهای تازه، نسل جدید با خودش ممکنه یک اشتیاق بیشتر، شور متفاوت تری رو به وجود بیاره که آینده سینما رو میتونه امیدوارانه تر،
دیدگاه های متفاوت، نوع نگاه متفاوت، زاویه دید متفاوت قطعا با یک مقوله میتونه کاری رو بکنه که ما از جلوه های دیگه استفاده بکنیم، همونطور که شما هم اشاره کردین. و با توجه به توسعه فناوری، ما نباید از اون هم جا بمونیم، و حالا همین استفاده از هوش مصنوعی هم در گام های اولیه میتونه قابل تقدیر باشه، هرچند که واقعا نواقصی هم هست که امیدواریم هر چقدر پیش بریم بتونیم اینها رو برطرف بکنیم. برسات خیلی متشکرم از حضور شما جناب آقای لطفی بزرگوار. پاینده مانده دار باشید. متشکرم. سپاس. زنده باشید. خدا نگهدار.
دیر به جنبیم آفند بزنن زنوندی
رو بشنا غلط میکنه کسی ارتش رو بخواد تخریب بکنه. باید با توجه به اوضاع تصمیم گرفت. تصمیم منم الان اینه که کلیه قوای نظامی کشور کنار هم قرار بگیرن.
علکی نرو تو بازی سرپایی ها.
ثروت من جهانی شد.
بنده حاج ولی الله هستم، ایشون هم برادرم حاج عباد الله.
ابی منو صدا کنید.
ابی نباید بشه حاج ابراهیم.
داش این سوری من شیر دادم، الان شده داشیه پسر من.
الله اکبر، بگو سالاد و دورچینا بذارم ما حسابی گرسنه‌ایم.
بله، در لیلا و ژیلا کشف حجاب کردن، مفهومه؟
الله اکبر.
بیا بیا ابلهی دنباله بودن.
امامزاده سو نمیخوای سلام بدی؟
میشه تو جای دوتامون سلام کنی؟ دیوانه ای؟
پول خونه داشت من تو حساب همین شماست نه؟
اگه ما تو این قضایا ورود بکنیم میگن تو کار ما دخالت کردی.